خلقته من طین.
گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل.
در برنامه قبل گفتیم که پس از آفرینش اولین انسان، خداوند به فرشتگان فرمان داد در برابر او سجده کنند و همگی سجده کردند جز ابلیس که نافرمانی کرد. این آیات می فرماید خداوند ابلیس را بازخواست نمود که چرا از سجده بر آدم سر باز زدی؟ آیا مقام و جایگاه تو آنقدر عالی بود که فرمان سجده بر آدم شامل حال تو نمی شد؟ یا آنکه بر اثر کبر و غرور و نخوت حاضر به خضوع و تواضع در برابر آدم نشدی؟ اما ابلیس به جای آنکه بپذیرد که کار او نادرست بوده است و از کار خود اظهار پشیمانی و توبه کند، آدم را موجودی پست‌تر از خود دانست که لیاقت سجده را ندارد. او برای اثبات حرف خود این چنین مقایسه کرد و گفت جنس من که از جن هستم از آتش است و جنس آدم از خاک و بدیهی است که آتش برتر از خاک است. در خصوص این مقایسه ابلیس چند نکته را باید یادآور شویم. اول، این مقایسه هیچ مبنای درستی ندارد، زیرا دلیلی منطقی و عقلانی وجود ندارد که ثابت کند آتش از خاک برتر است. ثانیاً، بر فرض که ابلیس برتر باشد، وقتی که خداوند فرمان سجده و تواضع در برابر آدم را می دهد، ترک سجده به معنای نافرمانی خالق است که با هیچ منطق درستی قابل توجیه و دفاع نیست. ثالثاً، فرمان سجده بر آدم از آن جهت نبود که او از خاک برآمده است، بلکه به جهت روح الهی بود که در او دمیده شده و از آن جهت بر همه موجودات برتری یافته است. مؤمنان خداجو، از این آیات پنج نکته می آموزیم. اول، این که به مجرم و خلافکار نیز باید فرصت حرف زدن داد تا ریشه ها و انگیزه های جرم او روشن و آشکار شود. دوم، این که آفرینش انسان متمایز از سایر موجودات است. نه فقط جانداران و حیوانات زمینی، بلکه فرشتگان آسمان و جنیان نامرئی نیز به رتبه و جایگاه انسان نمی رسند. سوم، این که در برابر فرمان صریح خداوند باید تسلیم بود و از استدلالهای نادرست و غیر منطقی دست برداشت. نکته چهارم، این که کسانی که در برابر خدا خضوع و تواضع نمی کنند و تسلیم فرمان او نیستند، ریشه اش نوعی تکبر در برابر پروردگار جهان است. و نکته پایانی، این که نژاد پرستی و برتر دانستن یک نژاد بر دیگر نژادهای بشری نوعی تفکر و رفتار شیطانی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران یا قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنان و شنوندگانی که اینک همراه این برنامه هستید. ما درباره زندگی ایمانی و زیبا زندگی کردن مؤمنان در محضر شما شنوندگان عزیز مطالبی را عرض کردیم. در این برنامه به سیمای زیبای درون دینان در قرآن کریم اشاره می کنیم. کسانی که باورهای دینی دارن، سیمای درونی و باطنی اونها را قرآن کریم به چی گونه تصویر می کند. از جمله چیزهایی که در قرآن کریم درباره انسانهای باورمند به دین بیان می کند این است که دلهای انسانهای مؤمن به یاد خدا می تپد و مؤمنان واقعی کسانی هستند که هرگاه نام خداوند در حضور آنان برده شود دلهای آنان می لرزد و اگر آیات الهی بر آنها تلاوت شود بر ایمان آنها افزوده می شود و همین گونه افراد مؤمن تنها و تنها در زندگی بر خدا تکیه می کنند. اگر همین شاخصه ها را در نظر بگیریم و توجه بکنیم، این که دلهای مؤمنان بیاد خدا می تپد و هر زمانی که نام خدا برده شود دلهای آنها می لرزد و هر وقت آیات الهی بر آنان تلاوت شود بر ایمان آنها افزوده می شود و بر خدا تکیه می کند، اینها مواردی است که در سوره مبارکه انفال آیه دوم و همین گونه آیات دیگر از قرآن کریم به صورت واضح و روشن بیان شده است. اگر این خصوصیات برای انسان مؤمن بیان می شود، شاید از منظر انسانهایی که تفکر چندانی ندارند و تعمق نمی کنند امر جدی به نظر نیاید، ولی اونهایی که اهل خرد و تعقلند و کمی بیندیشن بدین نتیجه میرسن که اگر انسانی که باور دارد همه نیروهای عالم در دست خداوند است، مرگ و زندگی در دست اوست، فراز و فرود زندگی در دست اوست، نعمت و نقمت در دست اوست و هیچ برگی از درخت نمی ریزد و قطره از باران فرود نمی آید و بادی نمی وزد و نسیمی گذر نمی کند و ذره‌ای در این عالم جابجا نمی شود مگر اینکه تحت کنترل، نظارت، مدیریت و تدبیر خداوند است. چون این انسانی بی تردید زمانی که نام خدا برده می شود و خدا را رفیق خود و دوست خود یا خیر رفیق به تعبیر روایات و ادعیه و او را بهترین رفیق می داند و او را بهترین دوست می داند و او را قادرترین و فوق هر قدرتی می داند، بی تردید دوست دارد که نام او را بشنود و به یاد چنین کسی دل انسان مؤمن می تپد و امور زندگی خود را هم بی تردید به چنین موجودی می سپرد، نه این که به تکیگاه های لغزنده و زودگذر و بی پایه و بی اساس تکیه کند. اون کسی که ایمان و معرفت خداشناسانه در دل او ریشه می دواند بی تردید شاخصه های چون تپش قلب در هنگام یاد خدا و انتظار این که نام خدا برده شود و نام دوست هرچی برده شود برای انسان لذت بخش است و نیز این که جز به او توکل نمی کند و هنگامی که نام او برده می شود چون به قهاریت و جباریت او می نگرد و به ضعف خود نگاه می کند، تن او و بدن او به لرزه می آید و این یکی از آثار طبیعی ایمان برای انسان هایی است که ایمان در درون آنها ریشه دوانده است و نهادینه شده است. اللهم صل على محمد و
محمد وعجل فرج لمحمد.
پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سرمنشی سازمان ملل انفجار در مسابقات کریکت در کابل را محکوم کرد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل حمله به ورزشگاه کریکت در کابل را محکوم کرده و گفته است که در این حمله 19 نفر جان خود را از دست دادند. گوتریش در توییت نوشته است که حمله به غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه ممنوع است. پس از چاشت روز گذشته هفتم اسد هنگام مسابقات لیگ کریکت در میدان بین المللی کریکت در میان تماشاگران انفجار روی داد. طالبان تلفات این رویداد را 4 زخمی اعلام کردند. این در حالی است که شفاخانه ایمرجنسی در کابل نیست گفته است که از این انفجار 13 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. برخی منابع نیز از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 12 نفر در این حادثه خبر دادند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه اعلام کرده است که بر اساس گزارش ها شمار تلفات این انفجار زیاد بوده است و شفاخانه های محلی از اعزام شمار زیادی از قربانیان خبر دادند. خطیب و امام مسجد جامع ولسوالی خاص کنر ولایت کنرها بعد از ادای نماز شام گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب مرمی کشته شد. مولوی محمد اسرائیل خطیب مسجد جامع ولسوالی خاص کنر از علمای حنفی مذهب و یکی از علمای شناخته شده در ولایت کنرها بود. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت قتل این عالم دین را بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی کنرها نیز در این باره ابراز نظر نکرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در حاشیه نشست تاشکند با وزرای امور خارجه پاکستان و چین دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در حاشیه نشست تاشکند با وزیران امور خارجه چین و پاکستان دیدار و گفتگو کردند. امیرخان متقی در دیدار با وانگ ای وزیر امور خارجه چین تعهد کردند که رابط سیاسی خود را گسترش دهند. همچنین وزیر خارجه چین از کمک‌های همه‌جانبه میان افغانستان و چین در چارچوب مکانیزم بازسازی اقتصادی و تجاری اعلام آمادگی کرده است و از بهره توقف کشت خشخاش در افغانستان و صدور ویزا برای افغان‌ها پس از اول آگوست به توافق رسیدند. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
چین در میدان رقابت‌های کلان اقتصادی به دنبال تسخیر بازارهای جهان با استفاده از رویکرد اقتصادی و تجارتی است. توافق اخیر میان افغانستان و چین هم در زمینه تطبیق این رویکرد میتونه یک گام مهم تلقی شود و نقش چین در اقتصاد افغانستان به ویژه در حوزه استخراج معادن میتونه بیشتر برجسته مطرح بکنه.
همچنان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرده است. دو طرف در مورد همکاری های سیاسی، اقتصادی و ارائه کمک های بشر دوستانه گفتگو کردند. آقای متقی در این دیدار از وزیر خارجه پاکستان خواسته تا اسلام آباد برای رفت آمد مسافران میان افغانستان و پاکستان و همچنان تجارت بین دو کشور تسهیلات فراهم کند. وزیر خارجه پاکستان گفته افغانستان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ترانزیت در منطقه ایفا کند و تاکید کرده جهان باید از حکومت سرپرست در افغانستان در کنار انتقاد قدردانی نیز کند. سیر قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
چیزی که خیلی مهم است که چطور می تواند که و پاکستان و چین در اینجا مسئولیت داشته باشد در قسمت آماده ساختن ایالات متحده امریکا و همچنان جامعه جهانی که امارات اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسند.
همزمان با این نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای بر روز جمعه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده است و درباره مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی و شمول امنیت منطقه گفتگو خواهند کرد. در حاشیه این نشست وزیر خارجه روسیه گفته روسیه و تاشکند آماده است تا با حکومت سرپرست در افغانستان همکاری نزدیک داشته باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اعضای هیئت علمای پاکستانی پس از بازگشت از سفر کابل میگویند که طالبان به آنان اطمینان دادند که به زودی مکاتب را برای دختران باز میکنند. اعضای این هیئت که به تازگی به کابل سفر کرده بودند دیدارهای خود را ثمر بخش خوانده و ابراز امیدواری کردند که دختران افغان به زودی اجازه تحصیل پیدا کنند. این هیئت به رهبری مفتی محمد تقی عثمانی به دعوت طالبان به کابل سفر کرده و با رهبران ارشد طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه دولت موقت این گروه دیدار کردند. مولوی طیب عالم دینی پاکستانی و از رهبران مذهبی با نفوذ در این کشور گفته است که در دیدار با طالبان افغانستان تاکید شد که این گروه باید مکاتب دخترانه را باز کند تا دختران بتوانند آموزش ببینند. مولوی طیب افزود من برای آنها یعنی طالبان مثال زدم و با آنها گفتم که من هم ملا هستم، اما خواهرزاده من به عنوان جنرال در ارتش پاکستان خدمت میکند. و اضافه کرد که همسرش در پاکستان قرآن کریم را به زبان پشتو ترجمه کرده و کتابی هم برای کمک به دیگران برای درک قرآن کریم نوشته است. این رهبر مذهبی پاکستان تاکید کرد که دولت طالبان میتواند ترتیبات جداگانه‌ای بدهد تا دختران بتوانند در محیطی بهتر آموزش ببینند. طالبان پس از رسیدن به قدرت درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و زنان کارمند در ادارات دولتی را خانه نشین کردند. گاردین گزارش داد که وزارت خارجه انگلیس اگرچه به اشتباهات خود در روند تخلیه شهروندان افغانستان در عملیات میدان هوای کابل اعتراف کرده، اما گفته است که قادر به پذیرش مهاجران جدید از افغانستان نیست. وزارت خارجه انگلیس با بیان اینکه به دنبال دادن امید واهی به مهاجران افغانستان برای سفر به این کشور نیست، افزود که در حال حاضر شواهدی برای در خطر بودن جان افرادی که با بخش غیر نظامی نیروهای انگلیس در افغانستان همکاری داشتند وجود ندارد. به گفته این وزارتخانه تنها افرادی که با بخش نیروهای نظامی همکاری کردند در معرض خطر هستند. اما گاردین برخلاف اظهارات مقامات انگلیس در ادامه گزارش خود مدعی شده در گفتگو با برخی از شهروندان افغانستان که با بخش غیر نظامی نیروهای این کشور همکاری داشتند، این افراد میگویند که برخی از اعضای خانواده آنها به دلیل همکاری با انگلیس مجازات شدند. وزارت امور خارجه انگلیس همچنین خاطر نشان کرد که در اولویت بندی خروج مهاجران افغانستان که با بخش غیر نظامی نیروهای خارجی همکاری داشتند نیز مشکلاتی وجود داشته و این اولویت بندی به درستی انجام نشده است. همچنین مقامات انگلیس دلیل کندی بررسی پرونده های اتباع افغانستان را حجم بالای درخواست ها عنوان کرده و اعلام کردند که تاکنون تنها 5000 مهاجر افغانستانی وارد انگلیس شده و این در حالی است که 15000 نفر در زمان بحران میدان هوای کابل از افغانستان خارج شدند. وزارت خارجه انگلیس همچنین در ادامه افزود که تلاش این کشور برای تغییر نظر مقامات آمریکا در راستای بازنگری در عدم خروج نیروهای خارجی موفق نبوده و این کشور مجبور شده است نیروهای انگلیس را از افغانستان خارج کند. وزیر خارجه هند در نشست شانگهای اظهار داشت به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم. سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد که با کمک‌های بشردوستانه در قالب ارسال گندم، دوا، واکسن و پوشاک به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم. وی خاطر نشان کرد که در نشست سازمان همکاری شانگهای در تاشکند خواستار توجه فوری به مشکلات کرونا، درگیری اوکراین، امنیت غذایی و انرژی در جهان شدم. وزیر خارجه هند همچنین در توییترش نوشت که در دیدار با همکارانم در پایتخت ازبکستان بر موضع هند در قبال افغانستان و بر حمایت بشر دوستان از آن کشور در قالب ارسال گندم، دوا، واکسن و پوشاک به این کشور تاکید کردم. پیشتر منابع هندی از احتمال نخستین دیدار رو در روی وزیر خارجه هند با وزیر خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای خبر داده بودند. وزیر امور خارجه هند از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت کرد. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین از سوی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان هم در سال 2017 عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. ایران نیز در حال گذر از فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. جایشانکار وزیر امور خارجه هند دیروز در سخنرانی خود در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند گفت که عضویت ایران در این سازمان باعث افزایش نفوذ سازمان در بازارهای جهانی می شود. جایشانکار افزود که اعضای سازمان شانگهای این فرصت را خواهند داشت تا از تأسیسات بندر چابهار ایران استفاده کنند. در 4 ماهه نخست امسال 134,369 تن انواع کالا از طریق گمرک دوقارون واقع در شرق خراسان رضوی به افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شده است. فرماندار تایباد گفت که حجم کالاهای ترانزیت شده به سمت افغانستان در همین بازه زمانی 171,222 تن بوده است. مهدی دونده مهمترین اقلام صادراتی را انواع مساله ساختمانی، میوه و تربار و مواد غذایی ذکر و بیان کرد که روزانه 350 لاری از طریق این گمرک بارگیری و ترانزیت انواع کالاهای صادراتی به کشور افغانستان را انجام می‌دهند. فرماندار تایباد ادامه داد 90% کالاهای صادراتی از دوقارون به مقصد شهر هرات دومین بازار اقتصادی افغانستان منتقل و در مجموع 1/3 کالاهای مورد نیاز بازارهای کشور همسایه از طریق گمرک مرزی دوقارون تامین می شود. دونده با بیان اینکه گمرک مرزی دوقارون یکی از 5 گمرک فعال کشور به شمار می رود گفت که این کانون اقتصادی در بین گمرک های ولایت در حوزه صادرات رتبه اول و در سطح کشور مقام 3 را از آن خود کرده است. فرماندار تایباد افزود بیش از 65% کالاهای صادراتی ولایت خراسان رضوی از گمرک دوقارون به سمت افغانستان صادر می شود و کالاهای ایرانی تامین کننده نیاز بازار 30 میلیون نفری این کشور است که این نشان از بازارپسندی محصولات ایرانی در بین مردم کشور افغانستان دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام گواه اهمیت بالای امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام است. رئیس جمهوری ایران یکی از پیام‌های قیام عاشورا را احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی دانست و با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم در اجرای این فریضه گفت هر جا به مردم میدان داده شد موفقیت حاصل شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به همزمانی برگزاری این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم امام حسین علیه السلام را پرچمدار این فریضه مهم دینی خواند و گفت که حرکت عظیم حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و شهادت مظلومانه ایشان گواه اهمیت بالای امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام است. رئیس جمهوری ایران توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور و سازمانهای مردم نهاد را در راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید قرار داد. و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت لال احمر ایران از افزایش فوتی‌های سیل در سراسر کشور به 56 نفر خبر داد. بارش باران تا یه چند روز گذشته در ولایات مختلف ایران خسارت‌های زیادی بر جای گذاشته و موجب جان باختن تعدادی شده است. جمعیت لال احمر ایران گزارش داد که 20 ولایت، 111 شهر و 29 محور مواصلاتی در ایران متاثر از بارش‌های شدید و وقوع سیلاب و سیل است. مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت لال احمر ایران با اشاره به افزایش شمار جانباختگان سیل در سراسر کشور به 56 نفر گفت از این تعداد 18 مورد مربوط به امامزاده داوود و 14 مورد مربوط به زریندشت فیروزکو است. ولی‌پور افزود که 28 نفر نیز در سراسر کشور مفقودند که جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Oh,
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. بسیار سپاسگزار هستیم از شما عزیزان که رادیو دری برنامه سیاست روز را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، چند هفته ای است که در این برنامه بحثی دنبال میشه تحت عنوان اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ. این هفته نگاهی داریم به رویکرد و اهداف روسیه در پروژه جنگ دوم قره‌باغ. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های همسایه منطقه قفقاز جنوبی تا کنون مذاکره کننده و میانجی اصلی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بوده است. بیشتر تحلیل‌ها درباره رویکرد روسیه به مناقشه قره‌باغ طی سه دهه گذشته بر این دلالت می‌کند که روسیه خواهان حفظ وضعیت نه جنگ و نه صلح بین باکو و ایروان بوده است و روسیه سعی می‌کند میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان توازن نظامی برقرار شود. با وجود این به نظر می‌رسد در جریان جنگ دوم قره‌باغ این رویکرد روسیه دچار تغییراتی گردید. میتوان اهداف اصلی روسیه در جنگ دوم قره‌باغ را در 8 موضوع خلاصه کرد. هشدار به رویکرد غربگرایانه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، حفظ بازار تسلیحات منطقه، حفظ نفوذ در طرفین جنگ، ممانعت از ورود غرب و ناتو به قفقاز، تلاش برای کرمه‌سازی قره‌باغ، مدیریت بازی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه و رژیم صهیونیستی، جلوگیری از صدور تهدید به درون مرزهای روسیه و تامین امنیت انرژی، 8 هدف اصلی روسیه در جنگ دوم قره‌باغ بودند که امروز نگاهی داریم به برخی از این اهداف. یکی از اهداف روسیه در جنگ دوم قره‌باغ تنبیه دولت غربگرای نیکول پاشینیان در ارمنستان بود که توسط تحلیلگران زیادی به این موضوع اشاره شده. دکتر داریا استاچنکو، پژوهشگر مسائل روسیه، میگوید پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سال 2018 در نتیجه اعتراضات مردمی به قدرت رسید. از دید روسیه این تغییر رژیم نتیجه انقلاب رنگی به رهبری غرب بود که برای تخریب نفوذ روسیه در ارمنستان طراحی شده بود. دکتر والری مودبازه، استاد روابط بین الملل دانشگاه گرجستان، هم میگوید پاشینیان قصد داشت اتکای ارمنستان بر روسیه را کاهش دهد. این اقدامات ضد روسی خشم پوتین را برانگیخت و زنگ خطر را در کرملین به صدا درآورد. کرملین میخواهد روند را معکوس کند و سیاستمداران طرفدار روسیه را در ارمنستان به قدرت برساند. حفظ بازار تسلیحات در منطقه قفقاز جنوبی هدف دیگر روسیه است. مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم هم میگوید طی دهه 2011 تا 2020 روسیه بزرگترین صادرکننده سلاح به ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. تا طی سالهای اخیر ترکیه و رژیم صهیونیستی تلاش کردند تا جایگاه روسیه در فروش تسلیحات به کشورهای قفقاز به ویژه به جمهوری آذربایجان را تصاحب نماید. طی دهه 2011 تا 2020 تسلیحات ارسالی روسیه به ارمنستان شامل نفربرهای زرهی، سیستم‌های دفاع هوایی و موشک‌انداز و تانک بود که از آنها در جنگ دوم قره‌باغ استفاده شد. در مقابل تجهیزات روسیه به جمهوری آذربایجان شامل خودروهای زرهی، سیستم‌های دفاع هوایی، بالگردهای ترابری و رزمی، توپخانه، چند موشک‌انداز و تانک بود و این سلاح‌ها نیز در جنگ 2020 در قره‌باغ استفاده شد. ارمنستان میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه است و تنها عضو کنونی سازمان پیمان امنیت جمعی است که در قفقاز جنوبی واقع شده است. بر این اساس انتقال تسلیحات بخشی از همکاری نظامی روسیه به ارمنستان بوده است، سیاستی که مورد اعتراض مقامات باکو در جنگ دوم قره‌باغ قرار گرفت. جمهوری آذربایجان که در جنگ دوم قره‌باغ از سوی ترکیه حمایت و پشتیبانی میشد، روسیه را به فروش اسلحه به ایروان متهم کرد. این اتهامات دقیقاً در جریان برنامه‌ریزی هایی که برای برگزاری مانورهای قفقاز 2020 از سوی روسیه و ارمنستان تدارک دیده شده بود مطرح شد، حالان که مقامات مسکو همکاری نظامی روسیه و ارمنستان را در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی تحلیل می کردند. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. در این برنامه اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ چند هفته است که بحث و بررسی میشه. امروز نگاهی داریم به برخی از اهداف روسیه در پروژه جنگ دوم قره‌باغ. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
حفظ روابط با طرفین جنگ دوم قره‌باغ و تداوم نفوذ در جمهوری آذربایجان و ارمنستان میتونیم بگیم که هدف دیگر روسیه بود. روسیه در گذشته و به خصوص در جنگ اول قره‌باغ شریک استراتژیک ارمنستان محسوب میشد، اما روسیه در دوره کنونی با دوری نسبی از اتحاد با ارمنستان سعی میکند روابط خود را با جمهوری آذربایجان حفظ کند. در واقع قره‌باغ برای مسکو شمشیر دولب است. محمد مصطفی‌اوف، پژوهشگر مسائل سیاسی روسیه، معتقد است وقتی پای منافع مسکو مطرح می شود بایستی فراگیرتر از ارمنستان اندیشه کرد. در شرایط فعلی قره‌باغ حمایت روسیه از منافع ایروان و ریسک از دست دادن شرکای اقتصادی دیگر منطقه از جمله باکو نمی ارزد. می توانیم بگوییم که روسیه توانست پس از 44 روز از جنگ دوم قره‌باغ میزبان رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای امضای توافقنامه آتش بس شود و همین موضوع باعث افزایش نقش‌آفرینی روسیه و به نوعی کنار گذاشتن گروه مینسک از روند میانجیگری شد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید ما بر نقطه نظر خود ایستاده ایم. حل و فصل مسالمت‌آمیز نه تنها ممکن است، بلکه تنها گزینه باقی مانده می باشد. اما یکی دیگر از اهداف روسیه که کارشناسان به آن اشاره می کنند است که ممانعت از ورود غرب و ناتو به قفقاز جنوبی از اهداف دیگر روسیه است. روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی برای بازدارندگی مقابل رقبای خود همواره تلاش زیادی نموده است. مسکو ضمن تقابل ژئوپلیتیکی تلاش کرده از ورود آنها به حیات خلوت و پیرامون خود جلوگیری کند. بعد از گرجستان، جمهوری آذربایجان بیشترین مناسبات را با ناتو در قفقاز جنوبی دارد و این موضوع مورد تایید مسکو نمی باشد. دکتر والری مادوازه، استاد روابط بین الملل دانشگاه فنی گرجستان، هم می گوید کرملین گسترش ناتو را تهدید می داند و سعی می کند از ادغام کشورهای قفقاز در این سازمان جلوگیری کند. هدف اصلی روسیه جلوگیری از گسترش ناتو به سمت شرق است. گسترش ناتو و انتقال زیرساخت‌های نظامی به مرزهای روسیه تهدید تلقی می شود. روسیه آگاه است که تا زمانی که کشورهای قفقاز جنوبی درگیر اختشاشات و جنگ‌های قومی هستند، احتمال ادغام آنها در ناتو و ساختارهای یورو آتلانتیک بسیار کم است، بنابراین به نفع روسیه است که از گسترش ناتو و ادغام کشورهای کافکاز در ناتو جلوگیری کند. دوستان عزیز، کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در قفقاز جنوبی واقع شده اند، جایگاهشان در سیاست خارجی روسیه بر اساس رویکرد خارج نزدیک تعریف می شود. به همین دلیل از دید روسها این مناطق به نوعی حیات خلوت روسیه محسوب می شوند که مسکو سعی دارد مانع از مداخله سایر بازیگران در این حیات خلوت شود. تعدادی از تحلیلگران معتقدند که مسکو تمایل جدی به حل اختلافات بین ارامنه و آذری‌ها در کوتاه مدت ندارد. روسیه به دلیل آنکه خود را وارث اتحاد جماهیر شوروی قلمداد می‌کند، نمی‌خواهد با جانبداری از یکی از طرفین هژمونی منطقه خود را در قفقاز خدشه‌دار کند. رویکرد روسیه در جنگ دوم قره‌باغ از نوع سیاست تأخیری بود و به ظاهر عجله‌ای برای توقف سریع جنگ نداشت. مسکو در حدود 3 دهه گذشته و در سطح اعلامی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت نمود، اما در عمل با حمایت نظامی از ارمنستان به ویژه تا قبل از جنگ دوم قره‌باغ و اجتناب از فشار واقعی بر ایروان، مناقشه قره‌باغ را پیچیده تر ساخت. به نظر می رسد رقابت های منفی ترکیه با روسیه در قفقاز و نیز رویکرد باکو برای مناسبات با ناتو بر این رویکرد تأثیر گذار بوده است. با این وجود شکی نیست که رویکرد حمایتی روسیه به ارمنستان پس از سال 2018 و روی کار آمدن دولت غربگرای پاشینیان در ارمنستان دچار تغییر شده است. اما تلاش برای کرمه‌سازی قره‌باغ از جمله اهداف روسیه در جنگ دوم قره‌باغ بود. دکتر والری مدبازه، استاد روابط بین الملل دانشگاه فنی گرجستان، میگوید توافقنامه هایی که در 9 نوامبر 2020 امضا شد و روسیه اجازه میدهد که نیروهای حافظ صلح را در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستقر کند. روسیه با اعزام نیروهای صلح‌بان به قره‌باغ حضور نظامی دائمی در جمهوری آذربایجان برقرار میکند. افزون بر این، روسیه فرصت کنترل کریدور لاچین را پیدا می کند که نقش اساسی در اتصال ارمنستان به قره‌باغ کوهستانی دارد. از راهروی لاچین توسط ارمنستان به عنوان یک مسیر لوجستیکی برای ارسال تجهیزات به قره‌باغ کوهستانی استفاده می شود. روسیه با کنترل این کریدور مهم این فرصت را خواهد داشت که اهرام نفوذ بیشتری نسبت به ارمنستان به دست آورد. قهرمان نورانی دوراباد، کارشناس ایرانی مسائل جمهوری آذربایجان، میگوید عملکرد نیروهای پاسدار صلح روسیه پس از برقراری آتش بس نشان می‌دهد که این دولت اهداف بزرگتری در سر دارد و آن حضور دائمی در این منطقه حساس است. فعالیت عمرانی با سازی زیرساخت‌های قره‌باغ کوهستانی و بازگرداندن آوارگان ارمنی و کمک به ساکنان ارمنی منطقه از جمله اقدامات روسیه بود. در سایه این رفتارها روابط گرمی بین ساکنان منطقه و روسیه برقرار شده است. تردیدی نیست که این گونه رفتارها می تواند نشانه از نیات پنهانی مسکو باشد و نشانگر اندیشه احیای نفوذ امپراتوری روسیه در محیط پیرامونی باشد. درست به همین دلیل فعالیت نیروهای روسیه باعث بدگمانی محافل سیاسی در جمهوری آذربایجان شده است، اما کسی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. در سایت رادیو دری برنامه سیاست روز بارگذاری میشه. دوستانی که علاقمند بودن میتونن که با آدرس parsoday.com/dari مراجعه کنن و این برنامه را بشنون. همه ایتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سال سگ قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که پدر نوریه در یک شرکت کار میکنه. یک روز در شرکت سکته قلبی میکنه و از بین میره. نوریه و مادرش نانآور خود از دست میتن، اما رئیس شرکت که اسماعیل خان نام داره با اونا رسیدگی میکنه و برشان چند بار پیسه میده و کمک میکنه. اسماعیل رئیس شرکت است که دخترش نادیه هم در شرکت پدرش کار میکنه و حکم معاون او را داره. اسماعیل به نوریه پیشنهاد میده در شرکت اونا کار کنه و به نادیه دخترش هم میگه که نوریه را کمک کنه و کارهای شرکت به او آموزش بده. بعد از مدت کار در شرکت، اسماعیل از نوریه میخواه سکرتر شخصی شود. این مسئله باعث حساس شدن نادیه میشه و با این تصمیم پدرش مخالفت میکنه. از طرفی اسماعیل به نوریه ابراز علاقه میکنه و به او پیشنهاد میده برن بیرون و رستورانت و با همدیگه غذا بخورن. نوریه که نمیدانه چی رفتاری باید داشته باشه با نادیه دختر اسماعیل خان مشورت میکنه. او به نوریه پیشنهاد میده یک مدت شرکت نیایه، اما نوریه میترسه اگر شرکت نباشه کار خود از دست میده. از همین خاطر به شرکت آمدن ادامه میده و این مسئله باعث میشه بین او و نادیه جنگ شود. اسماعیل هم به دخترش اعلام میکنه قصد ازدواج با نوریه را داره و خوش نداره او در زندگی شخصی پدرش دخالت کنه. اما علی‌رغم مخالفت‌های نادیه، پدرش اسماعیل به خواستگاری نوریه میره و سرانجام با او ازدواج میکنه. نادیه وقتی میبینه مخالفت‌های او سودی نداره، پدر خود همراهی میکنه. نوریه تصمیم میگیره به کار کردنش در شرکت ادامه بده، اما در شرکت با رفتار تند نادیه مواجه میشه و از دست او خفه میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
نوریه جان، چقدر کم گپ هستی؟ چیزی شده؟ در شرکت کدام اتفاق افتاده؟
نه، چیزی نیست.
چیزی نیست؟ از وقتی از شرکت آمدی خفه هستی؟ نکنه که با نادیه جنگ کردی ها؟
نه خب مهم نیست. راستش نادیه جان یک گپ های برم زد که من خفه شدم.
چی گفت؟
گفتم برتان که چیز مهمی نیست.
نادیه دختری بخیلیست، نمیتونه تو رو ببینه. توجه نکو، به خاطر چیزا خودت خفه نکو عزیزم.
میگم یک سوال ازتون پرسان میکنم، شما واقعا به من علاقه مند هستین؟ یعنی واقعا من دوست دارین یا نه؟
این گپا چی هست عزیزم؟ اگر دوستت نداشتم خب به امرات ازدواج نمیکدم. من از اینکه با تو هستم خیلی خوشحال هستم. خوش ندارم زندگی خود من خراب کنیم و هم به خاطر گپای مردم. حتی اگه این نفر نادیا دخترم باشه.
از اینکه گپا رو میشنوم خوشحال میشم.
خوشحال شدم من. حالی که بهتر شدی بیا بریم بیرون. ها چطور است؟ خوشداری بریم رستوران؟
ها بریم.
خیلی تیار شو که بریم. میریم رستوران. هوای دیگه میشه.
نوریه خیلی به اسماعیل خان علاقمند نبود، اما بعد از گذشت مدت کوتاهی به زندگیش با اسماعیل خان وابسته شده بود. او حال بیشتر از هر زمان دیگری خوشحال و راضی به نظر می رسید، چرا که بعد از مدتها روی آسایش و رفاه در زندگیش می دید و احساس آرامش می کرد.
دوسیه ها رو به پدرم بده. باید تو طرف دیگر امضا شوم. بعد از اون باید ببری حسابداری.
ای که دوسیه ها رو ببرم حسابداری وظیفه من است. ولی خب پروا نداره. بعد از اینکه امضا شد میبرم.
وای چقدر لطف میکنی عزیزم.
نگم نمیخوای این رفتارات عصبانی؟
کدام رفتار؟
از وقتی ما با پدر دارسی کرده حتی یک بارم با ما به خوبی گپ نزدی.
فکر میکنم پدرم به اندازه کافی و تو محبت میکنه دیگه، بسات است.
واقعا گپ زدن با خودت بیفایده است.
از وقتی که پای تو به زندگی ما باز شد پدرم با من هیچ رویه خوبی نداره. اصلا به خوبی گپ نزده، دشمن ما شده. او هم پدرم که قدر مرا دوست داشت.
نه هنوزم دوستت دارم.
اوهو مگه تو میمانی؟
مسائل بین شما دو نفر هیچ غرض به من نداره.
میبینم تو زندگی ما را خراب کردی. ولی همه قسمی نمیمانه نوریه خانم. پدرم بزودی از تو مانده میشه و ایلایت میکنم. مادرم هم داره برمیگرده کابل. بیره در گوشت نگاه کن.
مادرت اگر میخواست پس بیایه تا به حالی آمده.
حال معلوم میشم.
چی گپ هست؟ چی گپ هست؟ باز شما دو نفر در شرکت جنگ میکنین؟
نه خیلی پدر جان، من قصد جنگ ندارم. داشتم با نوریه جان گپ میزدم.
سلام.
سلام عزیزم. چی شده؟ چه دایقه رنگ روید پریده؟ نادیا چیزی گفته خفت کده؟
نه حال خوب است تشکر.
پدر جان ای دوستی ها تا طرف دیگر باید کارایشون انجام شود. صبحی زودم باید حسابداری باشه.
باشه گپ دمی بود؟
بله.
ای خواهی قاقال مقال نداشت دیگه. گپ ده زدی برو برو سر و کاری.
بله بچشم.
برو تیزم و دوستی ها رو انجام بدی.
نام خدا نام خدا دختر گل چقدر رنگ و رویت باز شده. یک دفعه خودت در آینه سعی کردی یا نه؟
از راستی میگی مادر جان؟
معلوم دار است. معلوم میشه که همه چیز خوب پیش میره.
راستش اسماعیل مرد مهربانی است. خب مرا درک میکنه.
دیدی گفتم دختر گل از ازدواج با یادم پشیمان نمیشی. این پخته نفر است. میفهمه که امروز چه رقم رفتار کنه. نام خدا درس خوانده و پیسه دارم که هستی که چی میخوایی؟
میدنین مادر جان فقط از نادیه میترسم. بسیار دخیل است. هر دفعه مرا سیل میکنه کتر کنایه میگه.
جان مادر او در حقیقت امرای تو بخیلی میکنه. خودش ازدواج کرده باز خط خود از شوی خود گرفته. حالا که میبینه تو زندگی موفق و خوبی داری و پدرش تو را خیلی دوست داره خب معلوم داره است که بخیلی میکنه.
باز خوب است که اسماعیل خان طرف محض. گپای نادیه اقروش اثر نداره.
خب خدا را شکر بچه. همی که طرف توست کفایت میکنه. دیگه نادیه هیچ کاری کده نمیتونه. وقت فقط دوشت باشه که یک دفعه یه دختر کدام جادو مدو در خانه نیاره. یک وقت باعث نشه که محبت اسماعیل خان نسبت به تو کم شوه بچه.
وای مادر جان، اگه جادو بیاره خب من کاری کرده نمیتونم.
اوشه تا گفتم بگی دیگه، هرچی کمتر خانه تان به خیلی به نفع توست. اگم بتانی اولاد دار شوی که خیلی راحت میشی. کاری کرده نمیتونه ای دختر.
اولاد دار شو؟
ای باید تو جای پایت قرض کنی دختر گلم. اولاد که داشته باشی نمیتونه بیرونت کنه دیگه.
خود چرا بخوای بیرونم کنه؟
وا با اولادت هم ارسیه میرسه توی رو میفهمی؟ چی میخوایی دیگه؟ به این موضوع یک کمی فکر کن.
چه شده؟ در این موقع شب آمده اینجا چی گپ است؟
ببخشین پدر جون که آمدم، اگه خوش ندارین من اینجا باشم میتونم پس برم.
نه نه دخترم، خوش شدم دیدمت. پریشان شدم، گفتم که کدام مشکل چیزی پیش آمده باشه.
نه پدر جون، فقط میخواستم شما را ببینم.
میگم دلت برم تنگ شده بود؟
خیلی وقت میشد که امرایم دیگه گپ نزده بودیم.
سلام.
بیا نوریا جان بیا، زحمت کشیدی عزیزی.
خواهش میکنم بفرمایین چای.
تشکر، میخواستم امرای پدرم کمی تنها باشم، خیلی وقت میشه که با هم تنها گپ نزدیم پدر و دختری.
من هیچ گپی از نوریا پنهان ندارم، هر گپی از همینجا بزن پیش رویش.
میخواستم با هم تنها باشیم.
پروا نداره، من میرم به خانه.
نه نه از جای شور نخور نوریا جان، میشین سر جایت، هر گپی از همینجا پیش نوریا بزن. چی شده که این وقت شب آمدی خانه ما؟ هر روز به اندازه کافی هم دیگر در شرکت میبینیم.
از وقتی ازدواج کردین خلق و خویتان بیخی عوض شده پدر جون. یک قسمی با ما رفتار میکنین که فقط بگویی من آدم بیگانه هستم.
من هم آدم هستم، ای تو هستی که احساس شدی و فکر میکنی من تغییر کردیم. من اونم آدم هستم.
حتی آزم نیستین امرای ما تنها گپ بزنین. چی میگین پدر جون شما؟
گپی دمی بود؟ آمده بودی همی گپای تکراری رو بزنی؟
نه ای گپم نبود، گپم ایست که مادرم میخوای بیای کابل.
چی؟
بیای کابل چی کنه؟
مادرم است، میخوای دیدن ما بیایه.
عجب، این همه سال دلش بر تو تنگ نشده بود، حالی که فهمیدم از زن گرفته میخوای پس بیایه.
مادرم هنوز همسر شماست پدر جانی، رو فراموش نکنین.
گوش کن، در خانه ما جای بر مادرت نیست. ایره از زبان ما برش بگو، اگه میخوای احترامش حفظ شوه سر جایش بمانه، از جایش هم شور نخونه. همون جواب
آخرتان است.
گوش کو نادیا، مادرت برای من خیلی وقت میشه تمام شده.
بسیار خوب، حتما گپایتون رو برش میگم.
ایرم بگو ایقا به ما زنگ نزنه، مدام شماره های مختلف تلفن میکنه که چی شوه، ای کارایش چی مانه.
مادرم شما رو دوست داره پدر جان.
دیگه برای گپا دیر شده، میبینی که جای مادرت نوریه ششته، مهربان و مقبول.
بله کور نیستم میبینم.
من میرم در خانه، در آشپزخانه کار دارم.
گپای من خلاص شد نوریه جان، حالا بر رفتن در آشپزخانه دیر است دیگه. با من خدا.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.